أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آقای مظفر، عرض کردیم که با یه نکته عرض میکنم، خواستم همه حالا اونایی که جدید اومدن بیان که اینو بگن، بزرگوارانی که حضوری شدن حالا بعد جلسات رو کامل نتونسته بودن گوش کنن، اصول مثل منطق نیست که هر فصلش چسبیده به فصل قبلش باشه و همش رو باید با هم فهمید. نه، حالا ما مطالب مختلف میخونیم، لذا اگر مثلا اشتماع رو نهرم نرسید گوش کنید، یا بعضی از مطالب باب حجج که بعدا باید حتما گوش کنید، الان نگرانی نیست. یعنی خود آیه نفر دلالتش بر خبر واحد یه مطلب مستقل، بعدا آیه کتمان همینطور، سیره اوغلا بر خبر واحد همینطور، بحث اجماع که بعدا میرسیم، حجیتش، حجیت ظواهر، حجیت عقل. لذا تو ذهنتون این نیاد که من اونا رو که نخوندم اینا رو چکار کنم مثلا. نه، حتما اینها رو مستقلن مد نظر بگیرید، مخصوصا برای سال آینده که رسائل میخونید و مباحث الفاظ توش نیست، از باب از حجج شروع میشه. همه این مطالب سال دیگه هم هستن تقریبا، حالا با یه نحو مشکل تری توی رسائل. لذا همینجا کارشو روشن بکنید، معلوم بکنید که اونجا دیگه خیلی سختی نیفتاد.
انشاءالله که یکم مشتری
بشه جانم.
نه
انشاءالله، خدا تو خدا تحفه‌ش انشاءالله میرسون. چی رسون؟ بله بله، به نظر من نیازی میشه خوند، اما بدون کفای و رسال آدم لا یعرف شیئن من شیئن در علم اصول. باید اون دوتا رو بکنه، اما آیا باید اونها رو کلاس بروی حرف دیگه است؟ میتونست مثلا نظام آموزشی سانده یه طوری باشه که اونها کتاب پژوهشی باشن، یعنی شفای بوالی جز کتاب های تدریسی حوزه است؟ نه، ولی خب برای فیلسوف شدن که نمیشه شفا رو نخوند که، نمیشه مثلا نجاتو که بهش توجه اصلا نداشه. لذا اونها میتونستن یه مدل دیگری در حوزه باشن، ولی بدون کفایه و رسائل اصلا
نمیشه.
اصول فقه اونی نیست که شما رو برسونه به مرز اظهار نظر، اصلا نیست. رسائل اونه، کفایه اونه.
میشه اونا رو
خوندی
بعدش درس خارج نرفت؟
ها ها، نرفت.
دو حالت مختلف،
ها ها،
بعد این کلا وارد درس خارج
ها، یکیش اینه بله.
یه حالت دیگه که
اولا آخه درس خارجی وجود نداره تقریبا که بتونه بعد اینو ساپورت کنه. اگه وجود داشت یه مدلی از درس خارج که نظام استنباطو معلق نمی‌کرد بر مثلا به اون شکل بر رسائل و کفایه، شاید بعد رسائل و کفایه هم آیا درس خارج لازمه؟ به یه معنا لازمه، چون اون جیل بعد از آخوند مهم من در استنباط. یعنی مرحومایی نبینید، باز اصول مثل فلسفه نیست که ما بگیم خود یالا برهانه دیگه، حالا ما چیکار دارم کی چی گفته بعدش. تازه اونجا هم تو فلسفه هم مهمه، چون به ذهن افراد چیزهایی رسید که تو با بررسیشون کنی، یه نوع فحصایی هستی اونجا هم لازمه. اما در اصول که اصلا علم برهانی نیست، علم مماثل فقه، علم ذاتش بین حقیقت و اعتباره، اونجا حتما اقوال و نگاه فقها و علما مهم. اما میشد و میشود که بعد از رسائل و کفایه اون توی چند سال حاصل بشه، یا حداقل قرابت به صاحب نظر شدن تو چند سال حاصل بشه، نه باید طول بکشه. نه اگر رسائل و کفایه درست خونده شده باشه، آفرین.
آره.
اینطوریه مثلا، حالا بازم خود همینم فی محل بحثه یکم که اونجا چقدر. ببینید، ما یه مطلب و لم علم اصول داریم، یه مطلب و لم شیخ انصاری داریم، مطلب و مای شیخ انصاری داریم، خود شیخ انصاری مطلب و ما داره. ببینید، شما برای این که بتونید صاحب نظر هر کسی بخواد بشه، باید بتونه مدارس مختلف فکری رو بشناسه، بذاره کنار، به مدرسه بودنش بذاره کنار. آقا مدرسه استنباطی های خوی اینه، من مدرسه شو نمیپذیرم، نه اینکه همه گزاراشو غلط میدونم، این سازمانو من به نظر میشون سازمان بهتری داشته باشه، این مدرسه آی نائینی بحثا بعضی ها رو نمیشه ازشون، مثلا آی نائینی رو نمیشه رها کرد، نمیشه. نه نمیبر 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 آغازی ها فکر نه. ببینید مدرسه یعنی چی؟ یعنی امهات فکر طرف. مگه چقدر از فکر آی نائینی مال خودشه و جدیده و غیر آخوند و شیخه؟ یه مقداری، یعنی میشه دستش خودش که آقا اینو 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 مدرسه آی خویی همینطور، نه اینکه تمام مطالبی که آی خویی در تمام در فروع اصول گفتار من میخوام، یعنی بتونم اجمالا این مدارس مهم اصول اجتهادی رو مثل شیخ، آخوند، نائینی، مرحوم آی خویی، حتی شاید اینجا اهمیت آی نائینی از مرحوم آی اصفهانی و آغازی ها بیشتر باشه، شاید اینجا لازم باشه میرزا شیرازی رو هم بشناسیم، آقای بروجردی که خیلی مهمه و حالا بعد امام، آدم اینا رو بدونه دیگه. و اگر قرار نظری داشته باشه، نظر به سازمانه،
یعنی ما خیلی گسترده
است، یعنی
فقه هم
نه نه فقه بذار کنار اصول، همش فقه یه برنامه دیگه داره، صاحب نظر شدن توی اصول مطرحه. ولی اولم یستم بهت مسئله تن واحد امام در کتابش داره میتونه
نظرشم با نظریه
پردازی خیلی فرق داره. اینجا ملکه است فقط، یعنی شما دیگه شما اون قوه استنباط و برخورد با قرآن و سنت رو دیگه دارید مستقلا عن الغیر. آره اصلا چیز عجیبی نبوده قدیما، مثلا طرف 25 6 سالگی حالت واسه حاصل میشد،
12 سالگی
اون علامه هلی از اون زمان بوده. البته اون وقت فروع که اون وقت دیگه آی نائینی آغازیایی نبودن که یه دفعه علم اصول از دو طرف منهدم کنن بزرگش کنن. خب اون این تحقیقات اصولی که اصلا نبوده، که چون نبوده اجتهاد باز اون زمان فرق میکنه صاحب نظر شده. البته زمان علامه هلی هم شما تاریخ فقه رو دارید، بذار فقاهت آسون نیست،
نبوده
دیگه یز اسفار 300 سال بعد از علامه هلی حدودا مردم موضوعیت پیدا میکنه.
بعد از اشتادش همه قرار بریم به هارو بگیریم و مثلا فقه فرهنگ باید،
حالا چیکار باید آدم بکنه، چیکار باید آدم اصلا ببینید این بعدیت شاید یه بعدیت سیری باشه، نه یه بعدیت نقطه‌ای و کون و فسادی به قول فلاسفه. یعنی چی؟ یعنی شاید این آدم داره نزدیک میشه به اون قوه، خب ولی این که کامل بشینه روش این قوه 10 سال طول بکشه، غیر از اینه که تونسته نزدیک این دو تا مطلب و توی این مدت تکلیفی حس کنه در مورد علوم مختلف و کارهای مختلف و بره اونجا انجام بده. حالا چی کار باید کرد؟ این دیگه بستگی به میدان داره، خیلی بستگی داره مثلا چی آدم اولویت میدونه.
مثلا بزرگان ما یعنی مثلا دارن بر قاب تربیت دارن فقه تربیت کار
میکنن، مثلا مثلا یکی از اون اینو تشخیص داده.
چیزی هم الان هست روی سنی
زمین. حالا دیگه چرا اوترش نرو دیگه.
قطعا
هست. قطعا قطعا.
ما اینقدر
قطعا. قطعا هست. قطعا چیزایی به وجود اومده، ولی مشکل اینه که ببین کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. یعنی چی؟ اونی که دستش پر از اجتهاد این قضیه موجب کلیه نیستا، خب و منفصله مانعت حقیقیه هم نیست. یکی الان میخوام بگم اونی که دستش پر از اجتهاد معمولا کاری به این مسائل نداره دیگه، میره تو طهارت تا بیاد. اونی که دستش پر نیست سری میاد سراغ این مسائل. لذا این مسائل فربه به معنای درست کلمه نمیشن تو حوزه. مثلا شما خواهی فقه معاصر رو نویسی، در مورد بورس میخوای بحث کنی، در موردش میدونم بانک میخوای بحث، در مورد ربا میخوای بحث کنی، در مورد پزشکی میخوای بحث کنی. ببین ما این اینی که این داره شروع میشه فوق العاده است، عالیه عالیه واقعا. این دیگه هنر های عرفی بود که اینو تونست تو حوزه بدون تنش اینو به وجود بیاره که آقا فقه ما اصلا بیاد درس بدید. و حتی بعضی سنتیان میان، اونایی که خیلی اصلا توی فضا میان و بحث میکنن، اینو هر کسی نمیتونست محقق کنه، خیلی عالی. اما آیا این الان ممکنه؟ به نظر من نیست. ببینید اجتهاد یه چیزه، این که شما سنت بحث از یک مطلب رو به درستی پیش بیارید مطلب دیگری. ببینید شما اساساً نمیتونی امروز گفتگو بکنی از این مسائل جدید بدون دیالوگ با پس زمینه این مسائل. اصلا بحث در مورد بانک آیه مطهری خیلی براتون پیدا بکنم الان دیگه بحث اینطوری کردی. بحث در مورد بانک این نیست که شما یا ربا در بانک یا چه میدونم خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید یا در مورد چه میدونم رمز ارزی هر چی، این نیست که شما این بحثو بیاری بررسی کنی خودت ابعادشو و نظر بدی. این پس زمینه داره. حالا اینا رمز ارز اینا آسان‌ترن وقتی که وجوه انضمامی تر میشه، مثلا یا توی حوزه روانشناسی یا توی حوزه های تربیتی، اونجا جریانی که علم امروز رو به وجود آورده حاصل 200 سال حداقل گفتگوه، گفتگوی جدی فلسفی. تو باید وارد این گفتگو بشی اول بعد حرف بزنی. الان من نمیگم، دارم غرب رو میگم، 200 سال گفتگو در غرب،
یعنی اصلا یه فرهنگ و فضا حتی نیست.
آفرین آفرین داره به نه یه کم داره به وجود میاد. نه این واقعا من میگم این هست یکم. خب من میگم با آدم منصف باشه، اما مسئله اینه که ما در نسبت با اون فضا قرار نتونستیم هنو بگیریم و این خیلی مهمه. هم از این مختلف خواستم اینو براتون بخونم. یعنی شما تا زمانی که نتونید با اون فضا گفتگو بکنید، ببینید بله اگه پیدا بکنم مرز اشتراک اینجا یه لپتاپ بود راحت پیدا کردم اینجا. کتاب نظری به اقتصاد اسلامی، ایشون اونجا میفرماد که اینطوری نیست که شما مثلا ورداری یه دفعه این ور اونور یه مسئله رو فتوا بدی در موردش در حالی که اصلش رو کامل نشناختی. بله از یه جای دیگه دارم اگه پیدا بشه. شما باید مثلا خود در مورد کاپیتالیسم حرف، سرمایه‌داری حرف بزنی، این گفتگوی در مورد سرمایه‌داری میطلبه که شما تمام این سازمانو به فلسفش واقف باشی و یعنی حرفات رو هواست. لا یعبأ به. در مورد ربا هم همینه.
شما یه مشکل
اساسی تو نه خودم تو افزارش هم مشکلم اینه که باید پیداش کنم. خب کلمش هم میدونم ولی کلمه زیاده. آره همین سرمایه‌داری اگه بزنیم، ایشون میفرماد که اصلا مگه شما تا اونو نفهمی به طور کامل نمیتونی فتوا در موردش بدی. اصلا این اتفاقی که دو بانک میفته آیا رباست؟ نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. آیا این اتفاقی که الان داره در ها اینجاست صفحه 111 اگه اشتباه نکنم. ببینید ها، سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام، در باب سرمایه‌داری و سوسیالیسم از لحاظ انطباق و عدم انطباق آنها با اسلام این مطلب به ترتیب ذیل باید بحث شود. این جمله رو ببینید چقدر این مرد خوب فهمیده بود اون زمان. سرمایه‌داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی سابقه است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نو است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است. از این رو مستقلن به عنوان یک مسئله مستحدث باید از اون بحث شود، خودش نه اجزاش. فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحث هایی کرده و می کنند، ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدث خود سرمایه داریست. زیرا ابتداعاً چنین تصور می رود که سرمایه داری یک موضوع کهنه و قدیمی است. سرمایه‌داری چی؟ مالکیت خصوصی، زمان پیغمبرم بوده. زیرا ابتدان فلان که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است، تجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت فلان، همه اینها سرمایه‌داری است که در اسلام برای آنها احکام و مقرراتی تعیین شده است، اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. الان ایلان ماسک داریم که جناب 200 میلیارد دلار ثروتشه. یه زمان اصلا هیچ اصلا علی بقال بود مثلا ثروتش 200 هزار تومان بوده. ولی حقیقت مطلب اینطور نیست. سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه است. تعلیم تربیت هم همینه. و جداگانه و مستقلاً باید درباره آن اجتهاد کرد. یعنی اجتهاد رو حواست اگه بخوای بدن بیمه رو بحث بکنی بدون این معنا نداره. هیچ موضوع شناسی توش نیست. یعنی تو در مورد چیزی بحث میکنی که وجود نداره. همچنان که تجارت در دنیای جدید سرمایه‌داری با تجارت ساده در دنیای جدید سرمایه‌داری با تجارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد، این موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد باید مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا ادعا می شود که سرمایه داری جدید یک نوع سرمایه استثمار بین استثمار بین و اکل مال به باطل مسلمی است. معامله است که یک طرف محصول زحمت کشیدن آقای متعلم که تعال به مسئله کار رو حل کنیم. این کاری بود که مارکس انجام داد برای نقد سرمایه داری تو کتاب کاپیتالش. اول مفهوم کار رو بازخوانی کرد، بعد گفت توی سرمایه داری مفهوم کار نابود میشه. چرا؟ چون طبقه، چون کار همیشه این بود تا قبل از دوران سرمایه داری عموما، که تو به واسطه تحرکی که داشتی و تصرفی که در طبیعت میکردی مواهبی دریافت میشد کار. در دوران سرمایه داری تو یک کسی داری 1 میلیارد دلار ثروت داره، هرگز نیازه به هیچ تصرف بدنی و فعلی نداره. یه عده کارگر داری، او کارگرها دارن مباشر تصرف و تولید ارزش افزودن، ولی به اونا چیزی نمیرسه. میگه تو باید اینو ببینی اصلا اینو میپذیری چنین ساختاری یا نه.
از پولش پول در میاد.
چه چیزی آفرین، چه چیزی باعث شده که امروز این بتونه ممکن بشه و حتی قارون زمان حضرت موسی نتونه در این حد اینو اجرا بکنه؟ تکنیک، تکنولوژی. بعد در رو تکنولوژی ما بحث بکنیم، نه اینکه آقا ما اگه ماشینی ساختیم توش قرآن بذاریم یا نه. خب چیه؟ یا موبایل اون مثلا اول که باز میشه بسم الله بگه به جای اینکه چه میدونم چیز شیائومی یا سامسونگ بیاد، یا مثلا موقع اذان میگه الله اکبر، که اسلام نیست که. این یعنی که تو باید در مورد کار بتونی اظهار نظر کنی، در مورد تکنیک و نسبتش با طبیعت و انسان بتونی اظهار نظر کنی. نمیگم کارای نشده، کارای شده. مثلا کتاب محیط زیست از نظر از منظر اسلام های جوادی ببینید کار شده، اما این خودش نیاز به ادبیات فربهی داره. ما سریع بریم ما چونم در مورد رحم اجاره‌ای بحث کنیم، مگه میشه به این سادگی در مورد تغییر جنسیت بحث کنیم؟ همش پشتوانه داره. لذا حالا بذار چیزی که بحثو منحرف کرد اینجا براتون بخونم از امام. صبر کن، امام توی اون چیز، توی اون منشور روحانیت آخرش، اصلا که امام توش خیلی ناراحته، اصلا توی اون چیزی که نوشته متاسفانه آدم میبینه که این همون چیزایی که امام ازشون بیزار بود الان به وجود میان با ادعا. امام اونجا توی اون منشور روحانیت میفهمه چی در مورد اجتهاد که بحث میکنه. میفرماد که اساساً شرط اجتهاد اینه که انسان از نظام اقتصادی عالم اون مجتهد مطلع باشه. شرط. بله ببینید یادتون بخونم، خب اگر ندونی تو چه ربطی داره اصلا تلاش فقیه برای کیه؟ برای کیه؟ برای پدر بزرگته؟ پدر بزرگه؟ ببینید ببینید کلیتش منظورشه. بله، یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. بعدم بعد تو کتاب اشتغال و تقلید بررسی کنیم اینا چرا امام اینا رو داره شرط میکنه. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در فلان است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. لذا فقه از طهارت تا دیات فقه کامل نیست. هدف اساسی این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد جامعه پیاده بکنیم. بله، حالا اون تیکش که اونی که میخواستم بگم امام خیلی اینجا از چند بار از یه مطلب میره توی مطلب دیگری، یه جاش میفهمد که اون مجتهد بعد آشنا باشه به اتفاقاتی که در دنیا میفته، بعد آشنا باشه به کاری که مستکبرین میخواد انجام، بعد دو قطب کمونیسم و سرمایه‌داری و کامل بشناسه و الی آخر. ببینید اینا اون وقت میشه، ببین اگر اینو نداره کسی در هیچ کدوم از مسائل جدید نباید حرف بزنه. ولو کان مجتهدن فی الاصول مثلا، حالا با همون تعریف قدیمی ازش داد، ولو کان کافی نیست. در مورد چی میخوای بحث بکنی؟ اصلا نمیتونی در مورد بانک حرف، نمیتونی در مورد بیمه، در مورد وام نمیتونی حرف بزنی. آقا کی گفته رباس؟ چیه که رباس؟ آقا اینی که من الان میگیرم از بانک و بعدن بیشتر برمیگردونم کی گفته رباس؟ من نمیگم نیستا. کی گفته هست؟ کی گفته نیست؟ توی فرایند رو بشناسی اول کامل.
از اون مشکلی که هست مثلا سلی که باید تری بشه از طلبای پای یک تا برسن به اونجا فاصله خیلی زیادی هست و خب یک حالت انزوایی هم داره حوزه، مثلا طلبات رو میکشونه میاد اینجا، جامعه هم اینجاست، میگه شما درس بخونید، درس هم تو تمام کردید، بعد بسم الله بفرمایید هم جامعه خدمت شما، حالا چیز کنید اشکال کن آقا مشکل جامعه که شده نیست آقا طلب اصلا داخل استیل خیلی پاستویزه در میاد و هیچ درکی از جامعه، یعنی آقا یک درگیری کاملا مستقیم در دین تحصیل با خود جامعه داشته باشه.
خب این مسئله چیه؟ مشکل نظام آموزشی و چیز حوزه
آقا فعلا حوزه نیست آقا، مثلا اصلا خود فرهنگ آموزش و پرورش کشورمون، آموزش
دانشگاه همین
اینا باید اصلا
حالا اینا مشترک الورود، اونا که مال خودونو بگیریم اول.
آقا اینا شوردنی میدنی این شما این چیزی که میفرمایید الان اگه در دغدغش در طول تحصیل نباشه
نمیشه.
اصلا حتی در دغدغه هم نه، یعنی دیدن در باید مواجهه مستقیم داشته باشه اون فردی که باید کار کنه.
درست. اما هرگز سازمان حوزه فعلا به این سمت نمیره، چون نمیتونه طلبه هاش رو قانع کنه، بعدش نمیتونه باهاشون گفتگو، توانش اینقدر نیست. لذا ما تکلیفمون هزار درجه است، یکیش خود حوزه است، یکیش خود حوزه است. حداقل ما در حوزه هایی که میخونیم، بذار براتون دوباره از آغاز بگی نمیخونم. سال 74
کرونا
زدین اون چه سی جان خوبی؟ خوبی سی؟ خوش آمده
سلام
جده هم باید کی میخوایی نارو تموم کنی؟
آجا شما خیلی دار سرعت زیاد یه زیره محصه خیلی تحکیم
جده هم؟ محصه نخونیم؟
نمیم
کی جواب بقیه رو میده؟ تو میدی؟ شما بفهم فهمونده که چه ربطی داره به چیه پویا؟
این موضوع
خیلی نقش داره، خیلی خیلی زیاد. یا در مورد سماوات میخوای نظر بدی یا در مورد عرضین؟ بله خیلی موثر، هم موضوع شناسی هم فلسفه قبل از اصول و فقه. طرف فلسفه نمیخونه، بدای و نهایش رو چنان نامه میبره، نمره میگیره، یه شرح فلانی میره از دم پاساژ قدس میخره میزنه تو گوش شب امتحان، تمام میشه فلسفه. بعد فکر کردی مثلا میتونیم اسلام شناس بشه؟ اصلا اینطور نیست. شما تو یک قلم تعلیم و تربیت ببینید جان ژاک روسو، چه میدونم ژان پیاژه، کولبرگ، یک جمعی سیری از آدم ها چقدر رو این بحث کردن که یه آدم از یک تا هفت سالگی چطوری تعلم پیدا میکنه. ما چند صفحه اینجا بحث کردیم، چقدر بحث کردن که از یک تا سه سالگی اینطوری، چنم 3 تا 5 سالگی اونطوری 5 تا.
مشکلات اساسی که بخوام این بحث کنم هم بحث روایت یعنی خیلی از اینا میذارن کنار
اصلا چیزی
که ما داریم.
اصلا روایت ها که 70% کنارن.
همون دیگه مثلا میگه آقا خب از کجا بیارم؟ نیست که بعد تهش اصول عملیه
ساختن. همین بعدن. خب میگم سازمان ما متأخر از دوران خودمونیم. ما به عنوان حوزه از دوران خودمون متأخریم، چون که از دوران خودمون متأخریم نمیتونیم هم گفتگویی بکنیم با وضعیت. برای همین هم از یک کم کم حوزه داره ادبیاتش از بین مردم حذف میشه، نمیدونیم چی بگیم. بعد طلبه دغدغه‌مند خوب، واقعا خوب، حس میکنه در اوج دغدغه‌مندی، حس میکنه باید بره شمال کنار دریا دیگه چی کار کنه. واقعا من آدمو پاشو میبوسم که این کارو میکنه. جدی میگم میگه خب من دیگه چی کار کنم؟ من تکلیف اسلامی گردنمه، کاری هم که نمیتونم بکنم، میرم با اینا شنبازی میکنم. بعد اون وسطش مثلا میگه ما وقت نماز شد. ما این کار نمیکنیم، ما نکردیم. او میره بهش انشالله با اون کار، ما با سر انشالله بریم بهش با هم، ولی حالا خدا رحم کنه. اما او چرا این اتفاق براش میفته؟ آقا یه سوال، چرا وقتی که زلزله میاد تو بر حتما بری اونجا؟ کار بدیه نه عالیه؟ برای مردم زلزله زده پرستار میره دست و پاشون خوب میکنه، دکتر میره کمکشون میکنه، چرا مهندس عمران میره خونهشون میسازه، چرا تو هم میری بیل میزنی؟ نمیگم این بده ها، اما چرا نقش تو منحصر میشه تو این؟ این تو هیچ نقش دیگه نداری؟ جای دیگه آقا کجای زندگی مردم نیازه به یه روحانی هست؟ ثبوتن خیلی نیازه، منهدم زندگی ها الان به جهت ذهنی و فکری و عاطفی و اما تو تونستی کجاش قرار بگیری؟ هیچ جا. این خطره و اینو ما هی داریم ادامه میدیم و تشدیدش میکنیم و جلوتر میریم تا زمانی که ما نتونیم این رو برای خودمون حل کنیم. حالا عجیبه اینا که میخوام نمیان. تا نتونیم اینو برای خودمون حل کنیم، ببینید ما سال 74 که آقا اومده قم اینو فرمود، 74 چقدر میشه؟ 25 سال پیش، 26 سال پیش. اما از لحاظ یک دیدگاه دیگر حوزه دو اشکال اساسی دارد که یکی از آنها حتما در گذشته نبوده و متعلق به امروز است و دیگری هم به احتمال زیاد این گونه است. اما اشکالی که حوزه ما دیروز آن را نداشت و امروز دارد این است که حوزه دیروز از دنیای زمان خود عقبتر نبود، بلکه جلوتر هم بود. عقب بودن حوزه امروز از دنیای زمان خود، تیتر مطلب، شما نگاه کنید که در آن زمان علمای ما چقدر محصول علمی و فقهی و کلامی گروز بر علامه بحث نکردیم. مثلا همین این ایدش از این بحث آقا بود که آقا میفهمد که ببینید که هر کسی که علیه شیعه حرفی میزد اون عالم شیعی وسط میدان مسئله شیعه رو حل میکرد، اقتصادیش رو حل میکرد، دوزمه‌هاش، سیاسیش، اخلاقیش، این همه کتاب اخلاقی نوشتن، فقط برای طلبه‌ها که نبوده که. اما امروز این گونه نیست. امروز حوزه علمیه از زمان خودش خیلی عقب است. حساب یک ذره و دو ذره نیست. مثل این است که دو نفر سوار بر اسب در وادی همراه یکدیگر بروند و یکی اسبش از دیگری تندتر باشد، اسب ما مثلا، و آن که اسبش کندروتر است بعداً به اتومبیل دست پیدا کند. طبیعی است آن که اسبش تندروتر است به گرد او هم نمی‌رسد. الان وضعیت این گونه است. در حال حاضر امواج فقه و فلسفه و کلام و حقوق دنیا را فرا گرفته است. ما وقتی به خودمان برگردیم خیلی فاصله داریم. عقب بودن حوزه از دنیا در زمینه نگارش کتب اخلاقی حتی در اخلاق همین گونه است. اخلاق اینقدر در فلسفه اخلاق و اخلاق غرب کار کرده که اصلا نمیتونی تصور کنی، نمیتونی. یکی از مهمترین رشته‌های فلسفی الان در غرب اخلاق قرار بود که مثلا دیگه ما توش ها سبح کم الله باشیم. خب یکی از اعلام حوزه از زمان الله بقاءه که الان در اینجا تشریف دارن، چند سال قبل از این سفری به انگلستان کرده بودن، شاید آقای مصباح منظورشونه، و در آنجا کتابخانه‌ای رو دیده بودن، به من فرمودن یک طبقه از این کتابخانه کتب اخلاقی بود. که فرنگی ها در چند سال اخیر نوشتند. در آن چند سال حوزه علمی قم چند کتاب اخلاق بیرون داده بود؟ 1000 آن، 10000 آن. گمانم هنوز هم کمتر از این مقدار است. این تازه اخلاق است که میدانید غرب با اخلاق چندان سر آشتی ندارد. البته کتب اخلاقی آنها بیشتر فلسفه اخلاق و رد اخلاق و بیان اخلاق غیر معنوی، اخلاق مادی است. اما ما بعد از معراج و سعاده و جامعه و سعاده در حوزه هم چند کتاب نوشتیم. البته بعدها در چند سال اخیر چند کتاب نوشته شد، چیزی که به شاید به عنوان کتاب علمی رای کرد. چند تا نوشتیم در مسئله معنای زندگی. آقا این دیگه مال ماست دیگه، ما میخوایم توضیح بدیم که نمیدونم ما به هدف بشر از خلقت رسیدن به قرب الله و اینا حرف هست. این قدر کتاب نوشته شده در غرب، این قدر نوشته شده که قابل شمارش نیست. معنای زندگی چی؟ همین معنای زندگی چی؟ چون خیلی بحران اونجا دیگه که اصلا من چرا دارم زندگی میکنم، من چه کارم تو دنیا. یکیش همین آقای ویلدورانت هست که چیز نوشته، تاریخ نامه‌نویس که از کسایی که در مورد این مطلب نوشتم ایشون. بعد این مطلب دیگه مال ماست، ما چند تا توش کتاب درست حسابی داریم، ابعادشو بررسی کرده باشه، حرف زده باشه، گفتگو کرده باشه با غرب با شرق. بعد یه تقریر اصول میخوام بنویسیم میگه نمیدونم دنیا با آخر میرسه. نمیشه، ما جواب هیچ کی نمیتونیم بدیم. اول خودمو میگم واقعا افتضاح اوضاع.
استاد ممکنه موضوع اینه که ما اگه ما فکر از فهمی غرب میمونیم
و هم
اگه ما بهترین مورد دیدار کرده نیاز مردم رو در نظر میگیرم.
بله.
اگه ما بیانیم جایگاه طلبه یا جایگاه مثلا یا عالم دینی در بین مردم، نیا کدوم یکی از نیازهای مردم رو برطرف میکنیم، موردی که ما میتونیم که موازی با مردم حرکت.
آفرین. خوی الان میدونی اصلا چرا این برای ما ممتنعه؟ یه بار مردم میشن کف خیابون نیاز جامعه، یه بار میشه این. یه بار نه، یه بار طلبه نگاه اعمقی داره، یعنی میبینه که عصر او یه نیازهایی داره، به تبعش هم مردمی که کف خیابونن. درست شد؟ عصر این طلبه. اون وقت من میگه نیاز عصریم چیه و چه کار باید بکنم؟ این مسائل یک، حالا یه بار حوزه آفندی داره، آفند یعنی چی؟ بخشی پدافندی داره، دارن حمله میکنم من بعد دفاع کنم، یعنی بیشتر این متاسفانه. یه بار آفندیه، میخوام حمله کنم. بابا در مورد معنای زندگی چی من میتونم با کل دنیا گفتگو بکنم؟ با بودایی داره این کار میکنه. بودیستا خیلی تو این قضیه جلوان، خیلی، برای هم نمیخواد گرایش به مثلا بودیسم و اینا در غرب زیاد. داعشی هم حتی کار کردن، یعنی رفتن در یه حد. اما به جهت او پدافندی و دفاعیش، معلوم مردم هم مسئله شون چیه؟ چرا نمیتونن دیندار باشن؟ سریع هم نبریم توی، نه چون تورم بالاست نمیتونن. این حرفا فقط برای برداشتن مسئولیت رو دوش خودمونه. اینطوری نیست. تورمم پایین بود، اوضاع اقتصادی هم خوب بود، خیلی از انحطاطات فرهنگی به وجود میومد. این حضراتی که در حوزه قم نشستن فوش میدن به امام، یا جای دیگه نشستن که آقا انقلاب کردی، دین اومد دست مردم، تقدس ما رفت هوا، که انشاءالله علیهم هدایت الله. خب اینا یه زمانی لخت میشدن مادرزاد در شیراز برای جشن هنر شیراز، دهنشون رو باز نمیکردن. امام میگه میگفتن شاه ذل الله است. اون زمان انحطاط نبود، با یکی از فیلمای سینمای اون زمان نمیشه الان گذاشت و دید. فاجعه بوده، انحطاط مطلق. بعدن امام از دل اینا همت و باکری و اینا در میاره. طوری نبوده که همه بچه ها تو مسجد باشن و حرفا نیست که. حالا من باید نسبت خودم رو با این عصر خودم اول معلوم کنم. باز اینم مراحلی داره. یه طلبه با میگه آخه مبلغ، اما روز اولی که میاد حوزه میگه من خواهی مبلغ خیلی خوب باشم. خواهی دیگه هیچ نمیگم بده ها، مبلغ شدن خیلی عالیه، اما از اول سقفو میگیره من میخوام آقای ایکس بشم که تو تلویزیون میاد. خیلی فاجعه است دیگه، چون قطعا اون نمیشه، احتمال زیاد یکم پایین تر از اون میشه، پایین تر از اونم که دیگه، یعنی نه که اثر نداره. تویی که با این استعداد اومدی، با این هویت و با این فلان و فلان و فلان، اینا پایشیش خیلی ملموس تره برای آدم. چون تو پای شیش پایه هم جهش هم فرسایشه. برای عده اینطوریه. 6 سال عمرمون تلف شد. البته الحمدلله الان، ولی باز ولی بعد حالا پای هفت کجا بریم؟ برم قضاوت، برم مؤسسه فلان، برم فلانجا، ازدواجم که دیگه باید بکنیم.
خیلی از بچه‌ها همین الان بس مشکل معیشتی دارن.
می‌دونم. بله بله، خب همین دیگه. آخه همین.
خدا چه گلی سرشون داره.
قبول دارم. من نمیگم غلطه که. همین یکی از دلایل فرسایش همین دیگه. وقتی که آفر مقبولیتش. وقتی به این حالا اگر کسی واقعاً دنبال این باشه که نسبت درستی با عصر خودش بتونه پیدا کنه، کاری که شهید متحرک کرد، ای باید بدونه که تنها یاور و ناصر خودش خودشه، غیر از خدا. ای که من حالا بمونم کتابای حوزه رو نمیدونم، یکی بیاد توش تحول ایجاد بکنه و یه مؤسسه ای برم که اون منو پرتاب کنه و از این حرفا خبرم نیست. بهتون بگم لا عینون ولا اثر. حتما یه جای بهتر از جای دیگه هستن، حتما اینطور یه جای میرید بهتر جای دیگه است. اما اینکه او کار رو بخواید انجام بدن براتون، من جای همین الان زفتم، همین الان میدونم در قوم من نمیشناسم جایی که او کاری که متحری شده برای شما انجام بدن، وجود نداره. من نیال نمیدونم نگم وجود نداره، استقرار من ناقص، ولی خود با تعلیل میتونم تام بشکنم، یعنی منسوس و علت داره، مشکل نداره. لذا آدم از هم یعنی تصمیم جدی بگیره و بدونه که یک طلب شدنش همین درس هاست. این حرف هم نباید تو گوشش بره که آی متحلی نمیدم رفت تهران گفت اونایی که خوندن به درد اونجا نمیخوند، اونایی که اونجا دیدن به درد اینجا نمیخوند. نه، اما تا این کتاباشو این همش همین هست. این دیگه این نقل قولا نمیدم کی درست کرد. آی متحلی همین، برو کتاباشو فلسفه است، اصول فقه، کلام رجال، تفسیر. اما این مرحله اول قرار نیست تا قیام امام زمان طول بکشه که شما فهمیدید خب، تا زمان ظهور امام زمان. نه، این قراره مثلا 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 8 سال دیگه تمام بشه که حالا آدم بتونه کاری انجام بده، یک قدمی بتونه برداره. اینو بعد آدم بشه و دیگه تدبیر هم میخواد دیگه، تدبیر معیشتی میخواد، تدبیر چه میدونم جایگاهی میخواد. از اون جهات بعضی وقتا رفتن به مؤسسات خوب، نه از جهت علمی لزوما، تدابیر رفتن جاهای هر جا. یعنی آدم بتونه یه جایی که کمترین معونه و بیشترین معونه براش ایجاد میشه. اگر آدمیه که مربا به کار شخصی ها، این تربیت شده، مربا شده تو کار شخصی، اگه هنوزم بعد 6 سال اگه هم بحثش نیاد، بحثه میخوره تو سقف و اون مطلب، و اگه استاد محدوده رو تموم نکرد، اینم دیگه اگه اینه، نه این حتما باید به جای خودشو بس کنه حتما، وگرنه رها میشه. طلبه آزاد، طلبه آزاد در حوزه دو دستن، یه دستشون وزن ندارن، مثل پر هست دیگه، میرن تو هوا. جدی میگم، بعد اصلا دیگه پیداشو نمیتونی بکنی. بعضی یعنی همیشه یکی باید بگیرتش، این اشکال نداره، آدم دیگه اینطوریه دیگه. فقط آدمی که اینطوریه بدونه که نه در علم و نه در معنویت خیلی نمیتونه بالا بره، آدمی که همیشه نیاز به غیر داره اینطوری. اما یه دیگه نه، میتونم اون کارم بکنم با کمترین سختی. البته من نمیگم که آزاد بشه، در اون خودش مفاسد دیگه ای مثل همینه که شما میگی داره. بعد تدبیر کنه آدم به هر شکلی، بعدش واقعا دغدغش بشه لله و للرسول، دغدغش این بشه که تو این مسیر بتونه قدم برداره هر مقدار که میتونه، هر مقدار که میتونه طلبای دیگه رو بیدار کنه. چون این کار یه نفره نیست، ده نفره نیست، اجتماعی از انسان ها. حتی الان تو قومم خیلی اوضاع بهتر از قبل ها، خیلی از این جهت، از جهت مایه و علم و اینا نه، اوضاع بدتر، ولی از جهت توجه و مسائل جدید خیلی اوضاع بهتر. اینا رو باید جمع کنه آدم، باید جمع کرد انشالله. خیلی امیده که امیده که انشالله چشم، امیده که ما بتونیم انشالله به اون نقطه برسیم. قبل انقلاب هم کسی فکر نمی‌کرد کسی بتونه از این کارو کنه. لذا آدم نه اینطوری فکر کنه که غرب 300 سال ما 400 سال بریم که حالا برسیم. نه، واقعا مدد الهی خیلی جالبه. دیروز داشتم یه جایی این عرض می‌کردم که آقا نمی‌خوندید ازش نه، ایشون میفهمد 22 بهمن که شد و از ایشون میگم من مشهد بودم، از رادیو گفتن انقلاب ایران به پیروزی رسید، من تعجب کردم، باور نمی‌کردم. هممون داشتیم آماده میشیم برای 50 سال ببین چقدر اینا زاهد بودن که برای چیزی که احتمال میدادن در زمان حیات خودشون محقق نشه اینقدر شکنجه میکشیدن. شما میگه بابا خیلی وقت دیگه خودمون آماده کردیم. وقتی 22 بهمن 57 آقا رفت توی آیه محلاتی بود که رفت توی رادیو گفت که این صدای جمهوری اسلامی یا صدای انقلاب اسلامی مردم ایران است، خیلی تعجب کردیم. خود آقا تعجب میکنه ها، یعنی این قدر میتونه، این میشه ولی انصرن الله من ینصر ها یرونه بعیدا و نراه قریبا کلم هم بالبصر او هو اقرب. این واقعیت ظهورم اینه. حالا ما یه اتحانم هم کاری بونه میگم شاید اگر کسی ببنده رو ظهور لازم باشه تغییرش زودتر انجام بده، چون میگه فهمات فجعتن دیگه، یعنی من راه و قریب و کلم هم بالبصر او هو اقرب خیلی نزدیک. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، اینطوری خیلی سریع میتونه انجام بشه. خلاصه علی حال شما خوبی که آدم اینطوری به مسئله دقتی بکنه، بعد اون وقت دیگه از همه چیز که اطرافش استفاده میکنه، استاد و همبحثی و کتاب و مدرسه و همه چی. ببین آدمی که بنای حرکت نداره دندش دنده نقه، همیشه معترضه نسبت به همه چیز جز نسبت به یه چیز، کی؟ خودش. آره، چون انسان اصلا ذاتش اینه، چه به خود چیزی بر نمیگردونه. از مراتب ریاضت شرعیه که انسان به خودش چیزی برگردونه. اشتغل به عیوب نفسه کن عیوب غیره که بعد آدم میگه اینطوری شد دیگه واقعا همه چی استفاده میکنه. همون استادی هم که فکر میکرد نمیتونه استفاده کنه استفاده میکنه، از همون بحث هم بحثی هم که فکر میکرد نمیتونه استفاده کنه استفاده میکنه، همش میشه براش استفاده. ما باید این کارو بکنیم و اصلا فکر نکنید که یه عده دیگه هستن که اونا قراره این کارو انجام بدن. اینقدر من طلبه خوب دیدم از 7 و 8 دیگه ریختن ریزش که نشد دیگه و دیگه رفتن تو زندگی. یعنی خیلی خوبن ها، خیلی خوبن، اما دیگه میدونن میدونیم که مگر معجزه‌ای بشه این برگرده رو ریل علم دیگه الان زندگیشو اداره کنه. تکلیفش هم همونه، واجبش هم همونه. نتونستم یه کاری بکنه که این تکلیفش از همین مسیر علمی اتفاق بیفته دیگه رفت. چقدر مثلا آدم امید داشت به مثلا آقای ایکس که اینجا یه کاری بکنه، نشد. اگه آدم اینو در نظر بگیره وقت دیگه به هیچ کدوم از اطرافش امید نداره، خودشه که فقط موضوع این تکلیفه. شاید بشه واجب عینی اون وقت برای این فرد، برای خود این بشه تعینی عینی، وقت باید تلاش کنه که بهش برسه. اون وقت ازدواجش رو با این تنظیم میکنه، معاشرتش رو با این تنظیم میکنه. به آدمی که به جهت اقتصادی موفقه همه چیشو با اون تنظیم میکنه، همه چیش. همین بیل گیتس رو ببینید، نگفتم که نمیدونم واکسن بزنید جمعیت کم میشه. آره ما قبولش نداریم ولی اینم نگفتم، برید بیل گیتس همین رو ببینید. ما با سید شوخی داریم از این همینطوری، فقط چون از باب مراوده کلام بود همین. زندگیشو بسته رو این، یعنی عیش و نوش غیر عادی هم نداره چون دنبال این مدل زندگی. خیلی مهمه. من برای بچه‌ها کریستیانو رو مثال می‌زنم که اینم جای خوندم نشین، مثلا اینم همیشه 9 شب می‌خوابه، 7 صبح بیداره. خب این ریاضت نیست. لیس للانسان الا ما سعى. ما آدمای من آدم نامردی هستم که اینو می‌بینم برای مکتب امیرالمومنین کاری که او برای بارسلونا می‌کنه نمی‌کنم. بعد من میخوام تو قیامت تو کدوم وزن قرار بگیرم وقتی میزان امیرالمومنینه، یعنی یه طرف ترازو امیرالمومنین، ما کجا میخوام وایسم؟ بعد اون وقت اینه که آدم اون وقت تدبیر میکنه خانوادشو، یه طوری با خانوادش رفتار میکنه که سریع اون از قم نکشن بیرون. فکر میکنه رو اینا، فکر میکنه، فکر فکر الحرکت بین المعلومات تحصیل المجهول، فکر میکنه برای من. فکر میکنه توی ازدواجش یک قدمی برداره که بعداً پشیمون نشه هزار سال. طوری انتخاب میکنه که این اتفاق بیفته، طوری بعداً زندگی و تقدیر معیشت میکنه که از این مسیر خارج نشه. این کلش میشه زهد، کل این، چون تو اینجا یک کاری رو نمیتونی انجام بدی، مجبوری انجام ندی، در حالی که اقرانت انجام میدن و به جهت دنیوی شاید در یه مقطعی اونا خیلی اوضاعشون از تو بهتر بشه. میفهم؟ این میشه زهد. بعد از دل این معنویه. لذا علمای قدیم ولو شاگردای قاضی هم نبودن، همشون انگار یه چیزی داشتن در اون امور. همه طرف شاگرد مسیر های قاضی نیست، این تو او درجات نیست، ولی امام زمان میبینه، چون زندگیش زاهدانه بوده که به اون نقطه رسیده. زهد معنویت واقعی میاره دیگه. آدم اینطوری نگاه بکنه، بعدان همه چیزش، ارتباطش با افراد، خواب، بیداری، گعده، بعد با این تنظیم بشه. بعد ما راست نمیگیم. ما هدفمونو اینه میذاریم، بعد این نق میزنیم. ببین نظام آموزشی حوزه شهید متحری تولید نمیکنه. بعد تو خودتی بسد چه کاری؟ چرا تو تولید نمیکنی؟ چرا تو زندگیت هیچ ربطی به شهید متحری نداره؟ هیچ ربطی به شیخ انصاری نداره؟ هیچ ربطی به آی مرعشی نجفی نداره؟ چرا تو هیچ ربطی نداری؟ حالا به درک سیستم هر طوری که هست هست باش، کتابا هر طوری که هست هست. اونا کتاباشون فرمانی بود که بعد اینطوری میخوندن، دیدین کتابا رو؟ بعد میچرخوندن که میخوندن. الان نرم افزار نور رو سرچ کنه، اینو بذار اونجا، اونو بذار اینجا، و کتابا رو با هم مقایسه کنه. این همه بیچاره نور تلاش کرده، همه کتابا ریخته توی نرم افزاری که نمیره باز بکنه. وقت زندگی آدم با این تنظیم میشه، زندگی انسان با این مطلب. حالا ما ببینیم زندگیمون چقدر با این تنظیم میشه. اشتغل به عیوب نفس کن. سلام علیکم. سلام.